السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ان شاء الله از یاران، یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلوات سرداری بر حمد کنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
انشاءالله از برکات وجود نبی اکرم که نزدیک و نزدیک ایام ولادت حضرت هست بهره‌مند باشیم، صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنیم.
اللهم صل علی محمد و محمد و عجل فرجه.
انشاءالله صلوات شما رو با صلوات خدای تعالی و صلوات نبیش پاسخ بدن، صلوات سوم رو بلندتر مرحمت کنیم.
اللهم صل علی محمد محمد.
خب این هفته در ایام نزدیک هست که این ایام هم سه‌شنبه میلاد مبارک نبی رحمت و میلاد مبارک منشأ عظیم رحمت بر عالم وجود نبی گرامی اسلام است که شأن و عظمت رحمتی که در این دوره از عالم محقق شده و ما در این ایام مبارک دولت ختمی قرار گرفتیم غیر قابل توصیف است. هرچند خودمون مطلع نیستیم که در چه دوره عظیمی واقع شدیم که دوران نبوت و رسالت نبی ختمی است، اما ندانستن ما محرومیت کامل ایجاد نمی کند از اینکه بهره‌مند نباشیم. هرچند دانستنش باعث بهره‌مندی بیشتر میشه، هرچقدر معرفت پیدا کنیم بهره‌مندتر میشیم، اما این دورانی است که انبیاء گذشته و اهل ایمان گذشته مشتاق رسیدن به این دوران بودند. لذا اینکه چگونه شکر این نعمت رو به جا بیاریم، نفس اینکه در این دوره قرار گرفتیم، حالا اینکه اگر در این دوره بهره‌مند باشیم از کمالات نبی ختمی و از تعالیم نبی ختمی، اون دیگه شرف فوق شرف اصل اینکه خدای تعالی بر ما منت گذاشته که در این دوره به دنیا بیاییم و در این دوره نفس بکشیم. این نفس کشیدن در این دوره خودش نفسش خیلی عظیم است. فکر نکنیم که یه اتفاق و یک حادثه است برای ما که اتفاقا در این دوره قرار گرفتیم. در نظام سلام علیکم، در نظام الهی اتفاق معنا ندارد، اتفاق در اونجا راه ندارد. این که در اینجا ما قرار گرفتیم یعنی خدا تعالی یک استعداد ویژه برای بهره‌مندی به ما اعطا کرده و ما رو در این دوره فاعلیت محضه نبی ختمی قرار داده. لذا هر چقدر کوتاهی بکنیم حجت بر ما تمام میشه و علیه ما این حجت محقق میشه. لذا باید تمام توان و سعیمون رو برای بهره‌مندی داشته باشیم، اون هم با توسل به خودشون البته که از خودشون کمک بخوایم. این یه نکته در رابطه با سلام علیکم و تولد و میلاد نبی گرامی اسلام و رسول اعظم که این میلاد بسیار با عظمت است و خیلی زیبام هست که در ایام ولادت نبی گرامی یا در ایام مبعث شریف زیارت امیر مؤمنان علیه السلام وارد شده که این انفسنا و انفسکم تجلیش تام بشه. لذا بعضی از اوقات داره رو به قبر نبی گرامی اسلام وای میستیم و میگیم السلام علیه، یا مثلا علی ابن ابی طالب، یا مثلا تو بعضی از ادعیه تا این حد هم خلاصه وارد شده که این نگاه و این عظمت هم که ختم رسالت و ادامه رسالت به اون فصل اخیری میشه که در تجلی در ولایت شده، اون هم حالا روایتش هم امروز شالا میخونیم تا انتهای در حقیقت اون ولی اولیاء الهی که اگر نیاد کسی به اون آخرین مرتبه اهل ولایت ایمان نداشته باشد که انه به رسول گرامی اسلام ایمان ندارد و این محقق نشد که حالا ایشالله این روز سلام نکنه الله روایت شریفش رو در خدمت دوستان هستیم. این یه مناسبت که جا دارد ما به عنوان مبلغین، ما به عنوان کسانی که خودمون رو مروج دین نبی گرامی اسلام میدونیم اقلا خودمون توجه به بهره‌مندی از این ایام داشته باشیم و شاید ذکر جامعی که میتواند ما رو بیشتر مرتبط بکند صلوات بر محمد و آل محمد است.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
و هر چقدر که این صلوات با محبت بیشتر از ما صادر بشود، این کسی اومد خدمت هست تا جلو بهجت برای کاری دستوری خواسته بود، دستور صلوات داد و رفته بود و برگشت و تا نشد بعد مدتی گفت خوش شرایطی دارد، یکی از شرایطش محبت هست، یعنی انسان وقتی که در این صلوات رو داره از او صادر می شود و به این ذکر مترنم است، اون محبتی که همراه اون هست شدت و توان میده به این ذکر. هر چقدر محبت داریم صلواتمون رو با اون عظمت بیشتر و با رفعت بالاتر انشاءالله رب بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب این مناسبت که انشاءالله خود دوستان پی بقیهش رو میگیرند و ما قبلا رابطه بین نبی گرامی اسلام و امام زمان رو در یه جلسه مفصل راجبش گفتگو کردیم. یه بحث دیگری که در این هفته بالاخره حالا نماز جمعه نیست مناسبت ها رو بشماریم، اما خب حیفه از این مناسبت ها هم بگذاریم، خودشه بالاخره مناسبت ها رو شمردن. یکی بحث نهده است که جریان نهده که در پیش داریم و نزدیک میشه، یادآوری میشه که یکی از ایام الله بود و هست، شاید یک پرده ای، شاید یک نمایشی از فتنه‌هایی که ممکن است محقق بشود و انسان‌ها به شک و تردید و یا انکار و جهل مبتلا بشن، پرده ای از او در اون دوره محقق شد، یک پرده ای از او، یک شمه ای از فتنه محقق شد، ریزش‌های زیادی یا لغزش‌های زیادی یا شک و تردیدهای بسیاری تو دل‌ها ایجاد شد. بله، هر کسی که در اون فتنه لرزید یا شک و شبهه درش ایجاد شد، این گونه نبود که باقی بماند بر او و تو فتنه بماند، بسیاری پس از لرزیدن و ایجاد شبهه برگشتند و دوباره در حقیقت متوجه شدند. این اصل مسئله که انسان آمادگی ورود به فتنه ها رو داشته باشد و قبلش خودش رو واکسینه کرده باشد برای ورود به فتنه ها مهمه، و الا ممکن است انسان در یه دوره ای فتنه پیش بیاد و ابتداءن هم اون یقین رو نداشته باشد، با شک وارد بشود، اما پس از مدتی بالاخره به یقین برسد و به اون راه صلاح دست پیدا بکند، اما این وقتی مرتبه بعد میشه شدت پیدا میکند. معلوم نیست تو مرتبه بعد هم از این فتنه سالم انسان در بره. همونجوری هم که عرض کردم قبلا خدمتتون، دیگه فقط یادآوری بکنم، انسان نسبت به معاصی و لغزش هایی که دارد، معاصی و لغزش ها محل در حقیقت لغزش در فتنه ها هستند، یعنی لغزش های گذشته که همون تعبیر ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، که اینها استزلهم الشيطان، باعث فرار از جبهه شد، یعنی فتنه، پیغمبر رو گفتن کشته شد اینا فرار کردن، جنگ مغلوبه شد اینا فرار کردن، انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، یعنی فتنه ها از گذشته انسان نشأت میگیره، تصمیم در اون لحظه فتنه. این گونه نیست که فقط اون لحظه مهم باشد، اون لحظه مهم است به زمینه سابقه انسان که تا چه مرتبه‌ای تونسته بود خودش رو از اون گناهانش توبه بکند و پاک باشد. هر چقدر پاکتر باشد در لحظه فتنه میتواند در قچی باشد، به اصطلاح به اون نتیجه و اون یقین در قلب بیشتر دست پیدا کند. یه نکته دیگر این است که باید حواس اون باشه که اگر میخوایم تو فتنه ها سالم بمانیم، قبلش باید خودمون رو واکسینه بکنیم و تقوای الهی رو در وجودمون شدیدتر کرده باشه. خود انتخاباتی که در پیش داریم یه فتنه است. یه فتنه است، فتنه همیشه بد نیست، فتنه باعث کمال میشه. لذا خودش یه فتنه است که تعارضها با همدیگه و به اصطلاح استکاک ها، اختلاف سلیقه ها با همدیگه باعث میشه جدایی ها ایجاد بشه و هر چقدر جدایی ایجاد بشه، هر جدایی سبب دور شدن رحمت حق است. یعنی هر قلب بین مؤمنین اختلاف ایجاد بشه و از هم دور بشن، این دو دور شدن ها و اختلاف ها سبب نزول، در حقیقت سبب مانعیت برای نزول رحمت حق است. سببیت دارد برای چی؟ برای اینکه نزول رحمت حق رو مانع بشود. و هر چقدر عطوفت ها و رحمت ها بین مؤمنین شدیدتر بشه، ارتباطات گسترده بشه، حقوق اخوت و ولایت مؤمنین بیشتر انجام بشه، رحمت حق بیشتر نازل میشه، که یه بارم قبلا روایاتش رو خدمت دوستان بعضیش رو عرض کرده بودیم. خب بحث ما امروز در فصل 14 کتاب شریف اشرموس است. در فصل 14 کتاب اشرموس اولین روایتی که در خدمت این فصل هستیم که عنوان این فصل است فی نبض من الروایات المبنیت لحال المنکرین له و لظهور الشریف، که اونهایی که در وقت ظهور منکر حضرت میشن یا در دوران غیبت دوره فتنه ها به انکار منجر میشه امر اینها و اینها نمیتونن راه پیدا بکنن، این روایات رو 3 تا از یا 4 تا از این روایات رو در اینجا آورده. البته روایات شاید بیش از 140-150 روایت تو این مسئله صریح است و بیشتر از اینها به اصطلاح ملازمه با این مطلب است. یعنی روایاتی که در باب انکار حضرت وارد شده خیلی زیاد است، بیش از شاید 150 روایت صریح بر مسئله لغزش ها و انکار ها و در حقیقت نتونستن تحمل کردن مسئله است، چه در دوران غیبت چه در دوران ظهور، و بیش از این تعداد روایت ملازم معنای ضمنی داره تو مسئله که میتونه مرتبط باشد. اما حالا ایشون 4 تا رو که تقریبا نماینده 4 دسته از روایات هست در اینجا ذکر کرده که نمونه‌ای باشد از اون در حقیقت دسته های روایات، از اقلا نمایندگی از بعضی شد. در فصل بعدی هم به عنوان فی نبض من الروایات الوارده فی علت انکار المنکرین بعضی از روایات دیگرش رو با عنوان علت انکار ذکر میکنند. در روایت اول که از صدیر سیروفیس قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، این روایت که ایشون در اینجا نقل کرده چون به اصطلاح گزینش شده و تقطیع شده یه روایت بلند است که مفصله، و اون روایت مفصل صدر و زینش هم اثر داشته در این تبیین، لذا من این روایت رو که همین روایت اول است با یه قدری مفصلتر از کتاب شریف بهار جلد 52 صفحه 154 براتون نقل میکنم. همین روایت شریفه که قسمتیش آمده، او صدر و زینی برش اضافه دارد که صدر و زینش رو اثر داره. در روایت شریف دارد که از غیبت نعمانی هم نقل شده، قال این صدیر سیروفی میگه که سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان فی صاحب، این قسمتش مشترک، ان فی صاحب هذا الامر لشبحن، اینجا دارد حالا شبحن من یوسف، لشبحن من یوسف، فقلت فانک تخبرنا بغیبه او حیره، چون دارد در روایت متعددی دارد که سنت یوسفی، چند سنت نسبت به سنت یوسفی، ما سنت یوسفی رو تا الان نگفتیم اینجا، مثل که سنت عیسوی رو گفتیم، سنت موسوی رو گفتیم، سنت نبوی رو هم گفتیم، ولی ظاهرا سنت یوسفی رو ایشالا یک باری جا دارد، ایشالا راجبش گفتگو میکنیم. قبلا تو اون جلسات، اون چند جلسه اول، چند جلسه، 5 جلسه‌ای که 2 سال گذشته بیان شد، بحث سنت یوسفی به عنوان اصل سنت یوسفی توی جلسه گفتگو شد، اما انشالله حالا اینجا اشاره کردن و تقریبا حالا اگر یه موقع اومد اینجا هم بیان میکنیم، ولی اونجا لازمش نیست که روایات سنت یوسفی رو کنار هم بچینیم که ازش این استفاده بشه. توی این روایت شریف قسمتش رو بیان کرده، میفرماید که لشبهن من یوسف، یکی از سنت هایی که دارد شباهت به یوسف است، که فقول تو فکرنکه تخبرونا به غیبت او حیرت، آیا منظورتون از سنت یوسفی سنت غیبت و حیرته؟ که در حقیقت در رابطه با یوسف، یوسف غائب شد از برادران به واسطه عمل خود برادران و اونها در حقیقت دورش کردن و بعد هم دیگه یوسف رو ندیدن تا اون آخر که مطرح رو به غیبت او حیره یا حیرتی که در رابطه با جریان یوسف پیش آمد، که جریان یوسف یک حیرت عجیبی بود و عظیمی بود که حالا این حیرت ایشالله بیانش که چگونه است از خود روایت بعدن ایشالله بیان میکنیم. اینجا فقط به صورت اجمالی فقالا ما ینکر هذا الخلق، این خلقی که الملعون، خلقی که ملعون است، این خلق ملعون قطعا خلاصه شیعیان اهل بیت علیهم السلام رو شامل نمیشه. خلق ملعون یعنی خلقی که به دنبال او نیستند و هیچ سراغی نمیگیرند و هیچ انتظاری برای اونها نسبت به مسئله نیست. که انهو در زندگی دنیا آنچنان فرو رفتن اخلد الالعرض، ملعون بودن یعنی دور بودن از رحمت حق، دور بودن از رحمت حق یعنی اخلاد به عرض، یعنی هر کسی که اخلاد به عرض دارد و زمین و تعلقات زمینی تمام همشه، خب قطعا این دیگه الملعونه از جانب حق و این مورد لعنه، یعنی در مقابل قرب، لعن در مقابل چیه؟ قربه. که الملعون اشباه الخنازیر، که اینها تعبیرش هم میدونید خیلی دقیقه، که اینها در حقیقت مثل کی میمونن؟ اشباه خنازیرن. اینها مثل خوک میمونن. چطور خوک همش در چیست؟ توجه به همش در شهوت خاص ویژه خودشه. اینها قوم در این شهوت فرو رفتن که این تعلقاتشون و شهواتشون اشباه الخنازیر هستن. می فرمان ما ینکر هذا الخلق الملعون اشباه الخنازیر من ذلک، ان اخوت یوسف کانوا اغلا الاطباء. اینها خیلی در حقیقت اهل تعقل بودن، یعنی آدمای ساده ای نبودن. برادران یوسف اغلا بودن، الاطباء بودن، یعنی خیلی در حقیقت چیز فهم بودن، لب داشتن و در حقیقت اینها اولو الالباب کنه بودن. یعنی اینها اینجور نبود که آدمای فکر کنید ساده ای بودن، اینها نبی زاده بودن. اینها بعدها تا تاریخ، تاریخ اثبات در حقیقت انبیا از اینا نشأت گرفته و اون شجره هایی که در بنی اسرائیل شکل گرفته مبدعیتش در حقیقت کی بوده؟ اینها بودن، تحت تربیت یعقوب نبی بودند و اینها اسحاق نبی رو دیده بودند. بعضیشون عمرشون به اصطلاح بود تا اینکه قبل از یعقوب رو که اسحاق نبی زنده بود رو دیده بودند. اینها نوادگان ابراهیم خلیل الرحمن بودند که مظهر توحید بوده و توحید فطری بوده، یعنی با دو واسطه به ابراهیم خلیل متصل می شدن. لذا می فرماید که اینها اغلا بودند، الاطباء بودند، اسباتن، اولاد انبیا، اینها سبت بودن. سبت همون نوادگان در حقیقت با واسطه رو میگن، اولاد انبیا بودن. دخلوا علیه فکلموه، اینها وقتی بر یوسف وارد شدن در دورانی که یوسف عزیز مصر بود و خزانه دار ملک بود، دخلوا علیه فکلموه و خاطبوه، با او گفتگو کردن، با او مخاطبه کردن و تاجروه، داد و ستد کردن و رادو، با او در حقیقت خداحافظی کردن و کانو اخوت هو، برادرانشون هم بودن و هو اخوهم، اما لم یعرفو. با اینکه آدمای تیزی بودن، آدمای در حقیقت به اصطلاح ابله نبودن، احمق نبودن، آدمای تیزی بودن، ال باب و اغلا بودن، با همه این تیزی و در حقیقت فهم و شعوری که داشتن، با اینکه یوسف رو در دوران نوجوانیش دیده بودن، با این حال وقتی که تو این دوران با یوسف برخورد کردن، اینها یوسف رو نشناختن، با یوسف کلی گفتگو کردن، تجارت کردن، حرف زدن، خداحافظی کردن، همینا رو داشتن، اما لم یعرفو، حتی عرفهم نفسه، تا اینکه خود یوسف خودش رو شناسون به اینها و قال لهم انا یوسف. در اون وقتی که گفت انا یوسف، بعد از اون مراحل مختلف و چند باری که رفت آمد کردن، فعرفوه این ازن، در اون موقع شناختن. فما تنکرو هذه الامه المتجبره، این امتی که اهل تجبره، یعنی در حقیقت اون وظایف خودش رو انجام نداده، ان یکون الله عز و جل یا جل و عز یرید و فی وقت من الاوقات ان یستر حجته عنهم، چطور در حقیقت از این امت مخفی نکند خدا که اینها به ظلم و ستم دست زدن و به تکالیف خودشون محقق نکردن و از کوتاهی کردن، چطور پنهان نباشد حجت از اونها. بعد بله اینجا تو نسخه المتجبر است، اگر اینجا المتحیر است المتحیرم خوبه، بله المتحیرم خوبه، هذه الامه المتجبره درسته، چون اینها اهل جبر و ستم کاره. المتحیره هذه الامه المتحیره له غیبت و حیره، که در حقیقت در بالا هم داشت. هر دو نسخه نسخه خوبی است که المتحیره ان یکون الله جل و عز یرید فی وقت من الاوقات ان یستر حجته عنهم لقد کان یوسف الیه، درسته الیه ملک و مصر و کان بینه و بین ابیه مسیرت و ثمانیت عشر یوما، 18 روز فاصله مکانی حرکت زمین را رفتن بود که 18 روز فاصله بود از جهت مکان را به اصطلاح بعد بینشون، که این فلو اراد ان یعلمه مکانه لقدر علی ذلک، اگر خدای تعالی میخواست او رو مطلع بکند کاری نداشت. اینگونه نبود که یوسف به اصطلاح امکان رفتن به سمت پدر رو نداشته باشد، اینقدر دور باشد که راه بسته باشد. اینا رو داره تشبیه میکنه ها، میگه 18 روز فاصله بود، به طوری که اگه یوسف تا این همه سال 18 سال اقلا ذکر کردن فاصله بین یوسف، غیبت دوران غیبت یوسف و اون دوران نبودن یوسف و دوری یوسف و یعقوب و اون همه گریه ها، 18 روز فاصله زمینی بوده که بخوان راه برن 18 روز طول میکشیده. بله حالا الان عرض میکنم که فلو اراد ان یعلمه، اگر خدا اراده میکرد یک مسئله است، درسته، ان یعلمه، اگر فلو اراد ان یعلمه مکانه، اگر در حقیقت خود در حقیقت اراده ان یعلمه مکانه، اگر اراده میکرد که اون به صلاح یوسف یا در حقیقت که بداند این را، این امکان پذیر بود، چون بیر فاصلش بزنی
یعنی یعقوب بینه و بین ابیه، این اراده هم بزن به اون عب، اگر اون پتر یعقوب اگر میخواست یوسف رو پیدا بکنه میتونست، ولی
البته حالا این اگر اراده رو بزنیم به یعقوب، چون یعقوب هم نمیدانست، یعقوب هم در حقیقت اصلا از جهت الهی میدانست که، چون تو روایت دیگر هم دارد که یعقوب از جهت الهی میدانست که قرار نیست در حقیقت برای او، میدانست یوسف زنده است اما قرار نبود، سلام علیکم، قرار نبود یوسف پیدا کند یوسف را، لذا اگر اراده رو به خدا بزنی بیان بهتر میشه که فلو اراده یعنی خدا، یعنی اراده الله، فلو اراده ان یعلمه که اعلام کند او را، اگر خدای تعالی اراده ان یعلمه مکانه، این در حقیقت میخواست اعلام کند مکان در حقیقت یوسف را به یعقوب، یا بگید مکان یعقوب را به یوسف، چون قبلش داشت یوسف را بیان میکرد، چون میگه لقد کان یوسف الی ملک و مصر و کان بینه و بین ابی مسیرت از ثمانیت عشر یوما فلو اراده ان یعلمه، خدا اراده میکرد ان یعلمه مکانه، یعلمه یوسف را مکان یعقوب را، یا یعلمه یعقوب را مکان یوسف را، اما اولی شاید اولا باشد. بله
ای که مخ کردن اینه که میگن که یعقوب بیشتر گریه کرد و نشست، اگر یعقوب کنار گریه حرکت هم میکرد،
حالا او سخته،
حرکت هم میکرد،
حالا او سخته،
تلاش میکرد، وقت این وقت درس دوران غیبت،
حالا او سخته،
وقت تلاش هم باشه کنار گریه،
حالا او سخته خورده، چرا؟ چون یعقوب نبی خیلی عظیمی بوده، اینجور نیست که تو تکلیفش کوتاهی کرده باشه، ممکنه ما گاهی تو ذوق یه چیزهایی رو استفاده بکنیم، اما این فرد عادی بودن اب نداشت، اگر فرد عادی بودن این اشکال نداشت، ولی ظاهرا نسبت به انبیا یه خورده استحسان میشه، یعنی بگیم که اگر حرکت میکرد پیدا میکرد، این نه، این گونه شاید خلاصه نسبت دادن که کوتاهی در تکلیفه، چون در بعضی از روایات هم استفاده میشه که یوسف به اصطلاح نسبت به یعقوب ولایت داشته، بعد خب میگن این گریه هم گریه شوق در حقیقت مولاس به ولیش، که فقط جنبه فرزندی نبوده، که یوسف ولی یعقوب هم بوده، لذا اون سجده هم که محقق میشه شاید حاکی از این مسئله باشد، که از این مسئله شاید استشاره به این مسئله داشته باشد، لذا خود این در حقیقت سازندگی داشته. هم یوسف اگر اراده الهی بود میتوانست بفهمد این را، هم یعقوب. نه یوسف اقدام کرد بر این مسئله نه یعقوب، با اینکه فاصله زیادی نبود. حتی همینجا دارد که دنبال مطلب دارد که به اصطلاح والله لقد صار یعقوب و ولده اندل بشاره تس اف ایام من بعد به هم الامس، با اینکه این فاصله 18 روزه بود اما شوقی که پیدا کردن وقتی فهمید که یوسف کجاست، مسیر رو 9 روزه طی کردن، یعنی هر روزی به اندازه 2 روز راه رفته بودن، اینها با شوق بود. یعنی اگر شوق بیشترم بشه ممکنه چی بشه؟ این راه دارد که هر چقدر شوق بیشتر باشه سرعت حرکت انسان بیشترم میشه. اینجا یعقوب چون شوق داشت فاصله، با اینکه سنش زیاد بود، با اینکه در حقیقت راه هم بالاخره شد، ولی در 9 روز طی کردن که انهو استراحت ها رو به حد اقل رسوندن و طریق رو به صورت عادی طی نکردن، بلکه با یک شدت طی کردن چون اشتیاق وصول خیلی شدید بود.
میشه بگیم که اراده حضرت یوسف برمیگرده، اگر یوسف میخواست خودش را به پدرش نشان بده، چون یوسف دارن میدانسته که پدرش کدام منطقه است.
عرض کردم ببینید همین احتمالات رو دارد که عرض کرده اراده ان یعلمه، که یوسف در حقیقت اراده ان یعلمه امکان دارد، به خصوص با توجه به اون که یوسف سلام الله علیه هم در فراق یعقوب میگریست، یعنی یکی از بکائین یعقوبه، یکی از بکائین، بلکه جزء بکائین اربعه یکی رو یوسف ذکر کردن جزء بکائین اربعه، منتها گریه یوسف اینقدر تو چشم نشده الان، و الا یوسف هم در فراق یعقوب یکی از خلاص عظیمترین بکائین بوده در فراق یعقوب، اینگونه نبوده که شوق هم یه طرفی باشه. لذا این ابتلا و امتحان نسبت به اینها که میدانستن اراده الهی بر این غیبت تعلق گرفته، لذا صبر میکردن، لذا اینگونه نبود که اینها در حقیقت مسئله رو بدونن کوتاهی کرده باشن، نه یوسف کوتاهی کرد در دانستن و حرکت، نه یعقوب کوتاهی کرده، اما منتها اراده الهی بر این بوده که این ابتلا برای اینها پیش بیاد. حالا ان شاءالله این رو باید تو قصه یوسف و یعقوب یه باری بحثش رو با استفاده از روایات آیات عرض بکنیم. حالا فعلا اینجا فقط شاهد مثاله، دیگه بریم اونجا وقت اون باید کاملا این مسئله رو مرحوم علامه می‌فرماید شاید یکی از عظیم‌ترین مسائل عشقی و توحیدی در خلاص قرآن که بیان میکنه جریان یوسف نبی است، هم در عشق یوسف و یعقوب هم در عشق یوسف و زلیخا، عظیمترین و توحیدی ترین معارف عشقی و محبتی مرحوم علامه میفرماید. اونجا داد سخن هم میده و شروع میکنه در حقیقت اوج میگیره، بیان میکنه، اصلا آدم احساس میکنه گاهی اون کلماتی که علامه در اونجا داره بیان میکنه در یک حالت عادی نوشته نشده، که انه اون شوق و اون عشق رو مشاهده میکرده و در اون حالت داشته میدونه که قلم انگار پروازیه، یعنی یه حالت خلاص زمینی نداره، یه حالت در حقیقت سمایی و پروازی داره. بد نیست حالا دوستان رجوع بکنن اون قسمتیش رو که به خصوص اوج میگیره در انتهای سوره، در انتهای سوره بعد که همین مراحل طی میکنه اوج جریان یوسف رو اونجا ایشون میاره. بعد میفرماید که بله این 9 روزه طی کردن فما تون کروهات، میگه این جریان رو که شما میبینید که اینقدر این حشر و نشر بوده، اینا یوسف رو میشناختن، برادرشون بوده، دیده بودنش بینشون بوده، بالاخره خصوصیات و مشخصات و تون گفتار و اون شکل صورت و تمام اینا در کار بوده، ولی با این فاصله که چند سال افتاده این همه مراوده کردن، چند بار گفتگو کردن که نشناختن، او وقت این امت چطور در حقیقت ممکنه که اون سابقه رو ندارن، که ارتباط قبلا نداشتن، با اینکه حضرت در بینشونه، با اینکه حضرت با اینها در حقیقت ارتباط دارد، با اینکه تو در حقیقت ارتباط زیاد است و حتی ممکنه تعبیر نمیدونم همین روایتی یا نه یه روایت دیگری است که میگه که همین روایته که حتی دنبالش میاد حالا خدمتتون عرض کنم فماتون که روحاذه الامه یکون الله یفعل به حجته ما فعل به یوسف، چرا این کار بکنید که همون کاری که با یوسف کرده با در حقیقت حجت خودش هم در این زمان بکنه، که حجت در بین ما باشد، با ما هشت داشته باشد، ارتباط داشته باشد، اما ما نشناسیم. انکار نداره این، اونا که برادر بودن نشناختن وقتی حج را قبل داشتن، ما که حجی نداشتیم، ما که نمیشناسیم. بعد دنبالش میفرماید که ما فعل به ان یکون صاحبکم المظلوم المجهود و حقه، اونی که حقش انکار شده و مورد انکار قرار گرفته، صاحب هذا الامر یتردد بینهم، بین اینها در همین تو بین اینها در حال تردد باشد، و یمشی فی اسواقهم، در بازارهای اینها و مکانهای رفت آمد اینها او هم در حقیقت چکار بکند؟ یمشی و قدم بگذارد، و یتع و فروش هم، تو خونه های اینها رفت آمد داشته باشد، یتع و فروش هم، بیاد در حقیقت انگار که انها تو خونه های اینها هم ارتباط داشت. یعنی تا این حد امکان پذیر بدونید، یعنی فکر نکنیم که حالا این مسئله دیگه، نه کو حالا کو ارتباط، نه میگه از اون طرف این مسئله چیه؟ از اون طرف این مسئله سابقه داره، اعظم از این امکان پذیر شده و محقق شده. انکار نکنید این مسئله رو که و یتع و فروشهم و لا یعرفونه حتی یعزن الله له ان یعرفهم نفسه کما اذن لیوسف، همچنان که به یوسف در وقت خاصی اذن داد، حتی قال له اخوته انک لانت یوسف قال انا یوسف. اونجا در حقیقت چیکار کرد؟ بعد از این که طوری بیان کرد که اینا فهمیدن که دیگه او یوسف است، لذا با یوسف یوسف را شناختن، نه به غیر یوسف به یوسف را پیدا کردن. این جریان در حقیقت همونجوری که عرض کردم که همین روایت اول اینجاست، یه معنای اولی دارد که همین بیان بود که عرض شد، یه معنای دقیق دارد که قبلا عرض کردیم خدمتون که دوران غیبت دوران چی هستش؟ دوران غیبت از بدن امام در حقیقت معصوم و ولی است، و انسان رو دارن تعلیم میدن که در این دوران غیبت که سر من اسرار الله و امر من امر الله هست، عبور بشه از ارتباط بدنی به ارتباط بالاتر. نه ارتباط بدنی نباشد، نه، مسئله اعظم از این است که در کنار این که ارتباط بدنی هست، مسئله اعظم است. چرا؟ چون در ارتباط با حضرت، ارتباط دیگه در مثل ارتباط دوران حضور حضرات معصومین دیگه نیست که در اون دوران ها هر کسی خودشو مقرب تر قرار میداد، به اونها مقرب تر دیده میشد از نظر مردم، امکان داشت کسی خودشو هی نزدیک کنه، چنانچه بعضیا به پیغمبر خودشون رو خیلی نزدیک میکردن و بعدم از این فرصت استفاده کردن و سوء استفاده کردن و خودشون رو جزو مقربین پیغمبر نشون دادن و بعدم در مصادره خلافت پیغمبر از اونها استفاده کردن. از اونها، یعنی از اول به تعبیری که در قرآن کریم وارد شده، میفرماید فی قلوبهم مرض، که در سوره مدثر آمده، سوره مدثر اولین سوره های قرآن کریم که نازل شده، اما در سوره مدثر فی قلوبهم مرض آمده، که فی قلوبهم مرض تو دو سوره مدثر که قبل از شیب ابی طالبه و هنوز خلاصه تحریم ها و سختی های مسلمان ها سر جاشه، چطور یه عده ای عنوان فی قلوب مرض، یعنی مسلمان خودشون نشون میدن اما در قلبشون مرضه، در قلبشون مرض است، که بعداً در بعضی از آیات دیگه در کنار منافقین، کفار و مشرکین، فی قلوب مرض رو میشموره. معلوم میشه که فی قلوب مرض یه دسته علاهدن که اینا از صدر اسلام بودن تا آخری سوره هم که بر پیغمبر اکرم نازل میشه فی قلوب مرض توش هست، یعنی نشون میده این از اول بودن تا آخر. و اینها در حقیقت چی بودن نسبتشون با منافقین؟ بعضی در حقیقت استفاده، این البته عرض میکنم قابل تحلیل و تحقیقه، اون نسبت اینها با منافقین نسبت در حقیقت خاص است نسبت به عام، یعنی منافقین که انه ابزاری بودن در دست اینها و اینها اساس در حقیقت نفاق بودن، اساس نفاق اینا بودن که از اول هم بودن، میدانستن و تو پیشبینی هایی که تو کتب الهی بود یقین داشتن که پیغمبر اسلام به حاکمیت میرسد و به حکومت میرسد و گستردگی پیدا، یقینی بود براشون این، و اینها از ابتدا اومدن تو تشکیلات و بودن. ولی که جالبش این است که نه صدمه خوردن، نه آسیب دیدن، نه آسیب مالی خوردن، نه آسیب جانی خوردن. حالا تو تاریخ ردش رو پیدا بکنید، ببینید، پی بگیرید، ببینید حتی تو دوران شیب ابی طالب، اینا تنها کسی که تو شیب نبود خلیفه اول بوده، یک نفر از مسلمان تو شیب نبود، فقط خلیفه اول بوده، همه تو شیب بودن غیر از اون. اون وقت بعد برای اون میشمارن به عنوان این که این چی بوده؟ این کمالشه. چون میومد اونجا یک قاتلی رو پر در حقیقت وسایل و آذوقه میکرد، نزدیک شیب رها میکرد، چون نمیذاشتن شیب محاصره بود، نزدیک شیب یه جایی رها میکرد مسلمان اینو بگیرن، میگفتن این تدارک چی بوده؟ تر اون دوران سخت و سنگینی که همه در حقیقت تحت محاصره بودن، خب چرا اینو بس در حقیقت نمیگرفتن؟ چرا اینو نمیبردن در اونجا قرار بدن؟ آیا غیر از اینه که اگر یه موقع میگفتید ایمانش مخفی بود، میگفتید خب ایمانش مخفیه نمیشن، نه ایمانش هم علنی بود، آشکار بود که ایمان دارد و اظهار میکرد که ایمان دارد، اما در این حال چی بودش؟ در این حال این آزاد بود، بقیه در سختترین شرایط داشتن چهار میکردن، محاصره بودن. حالا عرضم این است که فی قلوبهم مرض ردش رو باید داشته باشیم که از کجا آغاز میشه تا آخرین مراحل آخرین سوره هم که بر پیغمبر نازل شده، بازم فی قلوبهم مرض چیه؟ در فی قلوبهم مرض محقق است. بله هم فکر کردم میگید که یه عده حضور دارن که این حرفا رو نزنید، خلاصه گفتم خلاصه ما چیزی نمیبینیم، از الحمدلله همه نورانیت اهل ایمان آشکاره. بله یه قدری گفتن بیاین جلوتر، حالا دیگه گفتش که ابو سعید اولخیر اومد صحبت بکنه، قبل از اینکه اون بیاد جمعیت زیاد نشسته بودن، بعد یکی بلند شد گفتش که خدا رحمت کنه هر کی رو که یه قدم بره جلو، دیگه ابو سعید هم بلند شد رفت، گفتن چرا رفتی؟ گفت من همین رو می‌خواستم بگم که بگم یک قدم هر کی از اونجا که نشسته یه قدم بیاد جلوتر، این کلام اگر محقق بشه تو وجودمون که یه قدم از اون کسی میام جلوتر کار درست میشه، ان شاء الله این عملی هم بشه. بعد دارد که در این روایت شریف که اینجا هست، این نگاه این است که عبور از بدن داره تو دوران چی محقق میشه؟ تو دوران غیبت که ما ارتباط داریم، ارتباط همین گونه است که میگه یتردد و بینکم، بین شما هست، ارتباط هست. و بعدم تو بعضی از روایات دارد که اینو دیگه قبلا صحبتشو کردیم، خلاصه بگم که وقت نگذره، دارد تو بعضی از روایات که وقتی حضرت ظهور میکنه همه میبینن میشناسنش، مثل همین برادران یوسف که اینا قبل میشناختن، از قبل براشون چی بوده؟ آشنا بوده. چگونه از قبل براشون آشنا بوده؟ حالا اون بحثش ایشالله قبلا گذشته، یه بار دیگری هم خدمت دوستان بعدا مفصلتر عرض میکنیم، چون یه سری دوستان شهیدن الان تکرار میشه دیگه براشون اون وقت. این عبور از بدن است و ارتباط در حقیقت با اون حقیقت و نظام وجودی ولی است که در دوران ظهور میخواد اون محقق بشه. هم نظام بدنی در دوران ظهور هست، هم نظام ارتباط روحی، که تو نظام ارتباط روحی ارتباط دیگه ارتباط بدنی فقط نیست، لذا کسی نزدیکتر است به حضرت که ممکن از جهت مکانی دورترم باشد، دورترین باشد، اما نزدیکترین است. تو اون ارتباط کسی به حضرت رو میشناسد که حقیقت همون تعبیری که مرحوم برادر علامه طباطبایی کردن اسد مدرسه نالاهی که حقیقت عمل صالح بروز و ظهور چی است؟ امام معصوم است که الحسن والله ولایت امیر مؤمنان علیه السلام، یا ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و معوا منتها، یا در حقیقت همون شجره طوبا که تنش در خانه امیر مؤمنان است و شاخه های او در چی؟ در خانه های مؤمنین، که شاخه ها تمام حسنات است، تنه اون حقیقت العمل الصالح الحسن است، که حقیقت الان هم ما با اعمال حسنه مرتبط هستیم یا نیستیم؟ هستیم. این بحث نیمه کار بمونه این قسمتش، تا ان شاء الله یه وقت دیگری مفصل اینو باید بحث بکنیم که ارتباط ما با اعمال حسنه ارتباط با مقام ولایته، چون اینا همه ظهورات او هستن، لذا وقتی کسی اینجا مرتبط شد او وقت غیبت از او برداشته میشه، چون همه اینها دارن اون رو نشون میدن، اون تنه شجره طوبا حقیقت اونهاست و شاخه های شجره طوبا تمام اعمال، لذا برای او در دور، لذا میفرمایند که دوران غیبت امرون من امر الله سرون من سر الله، غیبت هم عقاب است، هم چی هستش؟ هم در حقیقت سرون من سر الله است، عقاب است برای کسی که کوتاهی میکنه در وظایفش و باعث میشه تأخیر بیفته در فرج، اون سر من سر الله هست برای کسی که عبور کرد از نظام بدنی به نظام چی؟ ارتباط واقعی و حقیقی، اون میشه سر من سر الله، که عرض کردم اوایل جلسه گفتگو راجع به این اجمالا شده، قبلا هم مفصل تر شده، شده دیگه آقای میریان دیگه، ولی یادتون میاد دیگه؟ نه حالا یا بالاخره این که حالا گفته شده گفته شده دیگه که تکرارش نکن. در روایت دوم میفرماید که ان ابي حمزه السماري قال كنت عند ابي جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام ذات يوم فلما تفرق من كان عنده قال لي، وقتی رفتن یعنی قبلش نگو گذاش بقیه که رفتن، قال لي يا ابا حمزه، معلوم میشه بعضی میمدن از اول میشه سن تا آخر خوش به حالش، میشستن، بعدم که بقیه میرفتن اینا معزوم بودن که بشینن، بعضیا خسته میشدن میرفتن، بعضیا بالاخره کار دیگه داشتن میرفتن، بعضیا اینقدر عاشق بودن که قبل و بعدش چی بوده اینها به راحتی نمیرفتن. یعنی اینجور نبود که زود بلندشن برن بگن کار داریم حالا خونه منتظرمونن، یا نه میشستن معلوم شه. این ابو حمزه معلوم میشه که ببینید اینجا داره بیان میکنه فلان ما تفرق من کان عنده، یعنی اومدن گفتن شنیدن تمام شد رفتن خسته شدن بقیه رفتن. قال لی ابو حمزه من المحتوم الذی لا تبدیل له عند الله قیام اون قائم به حجت ماست، فمن شک فی ما اقول، اگر کسی شک بکند در این که من گفتم که لا تبدیل له عند این من المحتوم است یعنی قابل تغییر نیست، فمن شک فی ما اقول لقلا و هو بهی کافر و له جاهد، اگر کسی شک در مسئله ولایت و ظهور حضرت داشته باشد این منکر و جاهد است. چرا؟ چون فصل اخیری که ظهور تمام زحمت انبیا بوده با وجود حضرت میخواد محقق بشه. تعبیری که در روایت شریف آمده این است که ان موسی بن جعفر البغدادی امام کاظم علیه السلام نه قال سمعت و ابا محمد الحسن بن علی از امام عسکری علیه السلام قال کعنی بکم و قد اختلفتم بعدی فی الخلف منی، کعنهو من میبینم که در جانشین من اختلاف میکنید، اما ان المغر بالعیم بعد رسول الله ان منکر لولدی، اونی که مقر به ائمه بعد رسول خدا باشد همه رو قبول کرده باشد 11 تا رو پذیرفته باشد، المنکر لولدی ولی 12 رو نپذیرفته باشد، کمن اقر به جمیع الانبیاء الا و رسول ثم انکر نبوت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. تشبیه زیباییست، یعنی اگر همین امر هم قبول کرده باشد آخری رو نپذیرفته باشد و شک بکنه، مثل تمام انبیا رو پذیرفته باشه، کسی که در زمان نبی ختمی ها همه انبیا رو پذیرفته باشه ولی نبی ختمی رو نپذیرفته باشه، ازش قبول چیزی قبول نیست ازش، آیا منکر هست یا نیست؟ منکر محسوب میشه، چون تمام تعالیم انبیا اون رو سوق میداد که به این اقرار بکنن، اگر به این اقرار نکرد یعنی به حقیقتی که تمام اون رو سوق داده بودن. این در حقیقت چیه؟ تعبیر رو دقت بکنید، چطور نسبت نبی ختمی به انبیا اون کمال ظهور تام ترین کمال الهی است که در زمان نبی ختمی به واسطه وجود نبی ختمی میخواد محقق بشه، نسبت حضرات معصومین با در حقیقت ولیی که به عنوان آخرین ولی و ولی غائب است، نسبت این ولی غائب نسبت رسول خداست با انبیا، نه اینکه از جهت مقام وجودی در حقیقت افضلیت وجودی بر اونا داشته باشد، افضلیت ظهوریه دارد، یعنی ظهوری که حضرت دارد در زمان حضرت استعدادها به مرتبه میرسد که ظهور تام ولی الهی محقق میشود، قبل از اون مردم کشش این ظهور تامو نداشتن، لذا حضرات در مرتبه که مردم کشش داشتن ظهور کردن، وجودشون تام بوده اما ظهورشون چی بوده؟ به واسطه کشش مردم بوده، به واسطه قبول مردم بوده، در حد قبول مردم ظهور کرده بودن، لذا ظهور تام کی محقق میشه؟ ظهور تام در وقت اون ولی آخر محقق میشه، ولی غائب محقق میشه. لذا تشبیه خیلی تشبیه زیباییست که اگر کسی بقیه رو قبول کرد ولی ظهور تام رو قبول نکرد، هیچ کدوم رو قبول نکرده، همه رو انکار کرده. بعد میفرماید که کمن انکر جمیع الانبیا والمنکر لرسول خدا، هم دنبالش میفرماید والمنکر لرسول الله کمن انکر جمیع الانبیا لان طاعت آخرنا کطاعت اولنا والمنکر لآخرنا کالمنکر لاولنا، چون این حقیقتا میگه چون تمام اونها زمینه چینی بوده برای چی؟ همچنان که تمام انبیا زمینه چینی کردن برای رسول گرامی اسلام بیاد، همه ادیان آمادگی بوده برای دین نبی ختمی، تمام در حقیقت حضرات معصومین زمینه چینی میکردن برای اینکه ولی خاتم بیاد، ولی غائب بیاد، او در حقیقت بیاد، یعنی تمام کارهای اونها زمینه چینی بود برای آمدن چی؟ برای آمدن اون ولی در حقیقت موعود، اون منتظر برای آمدن او بوده. اگر کسی این زمینه چینی ها رو دید ولی به او اعتقاد به آخری در حقیقت اعتقاد پیدا نکرد، تمام این زمینه چینی ها در وجود او هدر رفته، کسی که در زمان حجت غائب هستش ها، لذا میفرماید که این مسئله بله یک کسی در زمان امام صادق علیه السلام فقط در همون مرتبه چی هستش، در همون مرتبه در حقیقت سوال نسبت به او واقع می شود و اعتقاد نسبت، هر چند خود حضرت در همون زمان هم در حقیقت ابراز میکردن و ایجاد شوق میکردن به در حقیقت اون موعود که باید اعتقاد داشته باشن. خیلی روایت زیباست، اما ان لکل غیبتا که یرتاب فیها الناس الا من اسمه الله عز وجل. یعنی خود این غیبت، دوران غیبت دوران فتنه است، دوران ریب و شک و در حقیقت ما الان احساس شک و شبهه خیلی نمی کنیم. معلوم میشه که هنوز اون شدت ها برای ما محقق نشده و الا در روایت معلوم میشه بله پس از امام عسکری علیه السلام خیلی سخت و سنگین بود پذیرفتن امامت کسی که اصلا معلوم نیست به دنیا آمده باشد، اون موقع خیلی سخت و سنگین بود، ولی الان این مسئله آشکاره، الان این مسئله روشنه. بله
شاید به جهت ایمان ماست،
اینم بالاخره یه حرفیه، بالاخره به حسن ظنم قائل شدنم خوبه، اما نشون میده که مسئله در پیش چیزهای سختی است که به یه جایی میرسد که همچنان که دارد در قرآن که کار وقتی خیلی سخت و سنگین شد، فشارها سنگین شد، همه مردم در زمان بعضی از انبیا میگفتن خلاصه حتی چی یقول رسول چی متا نصر الله، کجاست پس اون نصر خدا؟ درسته؟ منتها متا نصر الله از نبیش تقاضای نصره، دعای برای نصره، از بقیه انکار نصره، پس کو؟ یعنی استعارشون استفامشون استفامه چیه؟ انکاریه. اگه نصری بود خب می اومد دیگه. ما الان تو مرتبه یه لفظ و مفهومی، یعنی قائلی به این که امام زمانی در کار هست، نصرت ما می کنند، توجه به ما دارد، درسته؟ اما اگر کار خیلی سنگین شد، سخت شد و اونجا در حقیقت که انسان اعتقادش مورد آزمایش قرار گرفت، معتقد باقی مون که اینجا اونجا این کار به صلاح نکردن مهمه، نه این کار الان تو مرتبه مفهوم داریم کار و زندگیمونو میکنیم، گیری به امام زمان نداریم. یعنی اگر الان اون زمینه امام زمان رو از وجود ما وردارن با اینکه بذارن، خیلی تغییر محسوسی تو وجود ما ایجاد نمیشه، فصل اخیر ما نیست، فصل اخیر ما که حقیقت ما رو تشکیل بده نیست، تمام زمینه وجودی ما نیست، درسته؟ اگه زمینه وجودی ما بود برداشتنش یعنی برداشتن ما یعنی هلاکت و مرگ، در حالی که اینجوری نیستیم ما. یعنی در حقیقت اگر الان فرمایش هست آیت الله بهجت می‌فرمودن که اگر در حقیقت الان کار ما و فعل ما رو قیاس کنن با یه کسی که به امام زمان اعتقاد نداره، این فعل و این کار با او یکیه، در حالی که اگر کسی به امام زمان معتقد باشد، فعل و کارش با کسی که اعتقاد ندارد نمیشه یکی باشه، امکان ندارد یکی باشه. این به یه غایت عظیمی که او قدرت مطلق است و زنده است و توجه داره به او و داره او رو دائما در حقیقت هدایت میکند، این با این نگاه داره حرکت میکند، او دیگری در حقیقت یک کسی است که رهاست، وله، کاری نداره، خودش تصمیم گیر، خودش داره فکر میکنه، بیش از این نیست که خودش در حقیقت تو اینجا اصل و اثر گذار میبینه. ما این گونه در حقیقت خودم رو عرض میکنم قدم برداشتنمون اینجوریست. اگر در حقیقت امام زمانی بودیم، حال و هوامون با اون قدرت نگاه میکردیم، با اون تدبیر نگاه میکردیم، با اون اشتیاق نگاه میکردیم، یه قدری اقلا از گریه های یعقوبی رو در فراق یوسف داشتیم، ما که نداریم. یعنی ممکنه یه زمانی هم یادمون بیاد دیگری هم بکنیم ها، اما اونم بلا فاصله از جلسه که میبینیم یادمون میره، تمام میشه. همینم خوبه، اینم نه، اینم بالاخره بهتر از اون است که هیچی از اینا رو نداریم. اما این که میفرمایند اعتقاد به حضرت در دوران غیبت یک از مرتبه عظیمی است که شک ها و ریب ها به او عارض میشود، معلوم میشه به این اعتقاد ظاهری مثلا ساده فقط نیست، ممکنه توی دورانی همین اعتقاد زاده هم خیلی عظیم باشه، مثل دوران امام عسکری که از دنیا رفت، همین مقدار قبول کردن این که ولی دوازدهم و امام معصوم زنده است و کیست و چیست و اعتقاد به او در اون دوره ممکن بود مطابق با اعظم یقین باشد، ولی الان یه امر عادیه، الان ابتلا نیست، الان سنگین نیست قبول این مسئله، دقت میکنی؟ یعنی ما همچین به حیث و بیس و مشقت نمیافتیم در قبول این مسئله. معلوم میشه که امروز ابتلا و امتحان به یه مسائل دیگری است که باید اونها رو حواسون باشد. لذا میفرماید
در مورد روایتی که فرمودن حضرت که قبل از قیام اونها اینقدر عذاب میکنن، اینها شما فرمودید که مثلا شرایط پیرامونی و محیطی که الان مثلا تو یمن و تو سوریه و تصویرش برام شرایط، خب حالا الان اگر ما تو غذایی هستیم که تشیع و خیلی راحت میتونیم تفانیتش رو باشد، تو زمینه های دیگه کشورهای مسلمان های دیگه، اونا که الان مثلا خیلی از مسلمان های دیگه که جذب مثلا داعش و این چیزا میشن، فتنه برای اونا سنگین هست. حالا مثل همونجا برای ما الان یه شرایط خاصی هست، ولی تو اگه به کل عالم نگاه کنیم این فتنه به این شدت برقرار نیست.
عرض کردم که به افراد و زمانها و مکانها متفاوت میشه. ممکنه این منتها این اعتقاد، یعنی یه موقع هستش که ما با داعش میجنگیم، دقت میکنید، این جنگیدن هم یه جنگیدن با محاسبه است، اما واقعا یه موقع چون داعش به خاطر دین ما، به خاطر اعتقاد ما، به خاطر شیعه بودن ما با ما میجنگه، این و تمام دنیا پشتیبانش میکنن، این خودش یه فتنه است دیگه. اگر ما باقی موندیم، دست بر نداشتیم و عظیم‌تر شد اعتقادمون، البته این باقی موندن میشه خودش چی؟ یک فتنه، و بر او تسبت بر او میشه در حقیقت یک امتیاز و یک رشد. البته یعنی هر چی که فشار آوردن یک ذره ما شل نشدیم، نگفتیم خب حالا یه ذره کوتاه بیایم اظهار نکنیم، چیزی نگیم، تا در حقیقت بلکه در حقیقت این مسائل کمتر بشه. اما اگر اومدیم یه طوری شد که تو فتنه مبتلا شدیم، به فتنه خوشمون اومد از طعم مذاکره، بگیم خب یه آرامشیه بالاخره. لذات در زمان ظهور آرامش ها اینجوری نیست. یوم العرق والعلق، نمیگم حضرت خون ریزی میکنه فقط و به خون ریزی کارش، نه، کار هدایت رو به عهده دارن و نظام هدایتی در کاره، و اگر نظام هدایتی در کاره قطعا نظام هدایتی رحمت سبقت دارد. من بحثای صبحی که تو بحث جهاد داریم یه نکتهی در حقیقت حالا نمیدونم گفتم اونجا دوستان یا نه، میخوام بگم اگر نظام جهاد در اسلام خوب باز بشه، شاید عظیم‌ترین مراتب رحمت تو نظام جهاد دیده بشه. یعنی نه فقط نظام جهاد و قتال در اسلام، نظام در حقیقت قتال در اسلام نظام مقابل رحمت نیست، بلکه عظیم‌ترین وجه رحمت تو نظام قتال دیده بشه. یعنی اون ضد خودش که چون قتال در اسلام از رحمت نشأت گرفته، چون از رحمت نشأت گرفته، عظیم‌ترین وجه رحمت رو چی میتونه نشون بده؟ قتال. منطقه نکشتن یعنی بکش بکش بکنن تا رحمت آشکار بشه، چون اونجایی که میکشد جاییست که هر کسی جلو راش ببیند و برای هر کسی دیده بشه میبینه این اصلا جای کشتن بوده، اینجا جای کشتن، و همین در حقیقت یقین میکنن اونجا که با نظام فطرت حکم فطری میشه که اگر اینجا نمیکشن. لذا کی رو میکشه؟ کسانی کشته میشن که اونجا واقعا همه مردم از دستشون در عذاب بودن. لذا همه در حقیقت خوشحال میشن وقتی که صدام کشته شد و دستگیر شد، چطور همه خوشحال شدن؟ وقتی که ظالمین به جزاشون میرسن، همه در حقیقت مظلومین که اکثریت بلت و همه خوشحال میشن. کسی از قتل ظالم عنود را به اصطلاح ناراحت نمیشه، دقت میکنی؟ لذا اون قتالی که حضرت انجام میده مثل این میمونه که الان اگر این داعشی ها سرانشون کشته میشن، که امروز گفتن بعد از سرانشون کشته میشن، وقتی سرانشون کشته میشن چقدر همه دلشون خنک میشه، که همه کسانی که اینا چون به ظلم و به در حقیقت جهل دارن این کار انجام میدن، خب همه خوشحال میشن. لذا کسانی رو میکشد که همه مظهر رعفت میبینن فعلش رو، قتالش رو مظهر رحمت میبینن، یعنی خود اون قتال او سبب جذب قلوب میشه. دقت بکنید خیلی جالبه ها، تو اسلام این گونه است. اگر قتال در اسلام خوب تحلیل بشه، جنگ و جهاد تو اسلام خوب در تحلیل بشه، باز بشه، اصلا جنگ و جهاد بالاترین نمود رحمت رو نشون میده. یعنی اونقدی که تو لطف کردن، پول دادن، دست به سر کشیدن، نمیدونم رحمت نشون دادن و جود و سخا رحمت حق متجلی است، اونقدر در قتال افضل از او متجلی است. اون جایی که پدر بچه رو در حقیقت یا مادر از یک غذای لذیذی که دوست داره منع میکنه به خاطر مریضیش، اینجا مادر رؤوفتره یا اونجایی که بچه رو در حقیقت میگذاره بهش هر چی میخواد میده حتی اگه به ضررش باشه؟ کدام مادر رؤوفتره؟ کجا مظهر رأفت بیشتره؟ اونجا که هرچی بهش بدی بخوره تا حتی مریض شه؟ یا نه اینجا که سختم هست در حقیقت داغم هست فشارم هست ولی نمیده تا این چی بشه؟ تا این سالم بماند بماند. این رأفت بیشتریه، این رحمت بیشتری. بله
اینکه فرمودید بعضی احادیث داره شک و شبهه در دل مؤمن ایجاد میشه و انکار اکثر القائلین به امامت و اینطور حرفا برای شیعیان پیش میاد و دوران تمحیص و تمییزه،
بله.
از طرفی خب ما الممهدون لدولت هم داریم،
بله.
بالاخره یه قومی هم هستن که زمین
خب بله.
سازی میکنن و توی دنیای ما در یک مقیاس یک تمدن باید این
بله. اتفاق بیفته، درسته.
حالا که میخواد در یک مقیاس تمدن اتفاق بیفته جامعه فعلی جهان طبیعتا جمعیت کثیری باید قائل به امام حضرت باشه، یک جمع کثیر و فراوانی باید
خب
باشن که خب این با اون دست از روایت که انکار اکثر قائلین به امامت اصلا نمیخونه.
ببینید جمع کثیر غیر از اکثره، یعنی شما منافی نیست که یه جمع کثیر قائل باشن، یه اکثریتی هم چی باشن؟ نافی باشن. اگر جمع کثیر غالب باشن که تمامه، همین که شما میگید ممکنه زیاد باشن اما این زیادی نه به نسبت این که اکثریت عالم رو تشکیل بدن، اما باید یک جمعیت قابل توجهی هم باشن. میگم دیشب این داشت تلویزیون این از آقای زکزاکی رو نقل میکرد، این روز چیز برنامه جالبی بود، خیلی جالب بود، یعنی واقعا دیدنی بود. حالا منم قسمتش رو تونستم ببینم. اونجا میگفتش اون روحانی که اونجا رفته بود و یه سری مستند تهیه کرده بود با اونها، میگفت وقتی داشتم میومدم اون آقای زکزاکی به من گفتش که میری ایران به این مردم خوشرو و این مردم در حقیقت مؤمن بگو بهشون که اگر در زمان امام حسین علیه السلام یک جون غلام در حقیقت ابیذر و غلام امام حسین علیه السلام بود در اونجا و با اون جریاناتی که حالا نقل کرد اونها و اون در حقیقت دفاع کرد از امام حسین علیه السلام، شما به ایرانی ها بگید که امروز اگر امام زمان علیه السلام قیام بکند 14 میلیون جون فقط اینجا داره، 14 میلیون جون اینجا داره، یعنی در نیجریه 14 میلیون فدایی داره. خب 14 میلیون جمعیت اگر بگید یک سوم و یک چهارم اینها، ولی نشون میداد که این روش او در حقیقت چکار کرده، تاثیرگذار بوده، آمادگی ایجاد کرده، ممهدونن اینها، بله. لذا در ایران هم به عنوان در حقیقت ایران یا کشور الان عراق این جریان اربعین همه اینا ممهدونن، همه اینا در حقیقت زمین چینیه و عظیم هم هست، ان شاء الله اثر هم میگذاره. منتها من عرض میکنم فکر نکنیم که فقط با اعتقاد ساده است، مفهومی است، این قطعا باید تو نظام مصداقی کشیده بشه. یعنی اگر ما ممهدونیم، ممهدون باید چی باشن؟ باید بحث فقط مفهوم نباشه، زمینه زندگیشون مهدوی بشه که جلسه گذشته عرض کردیم که باید به مصداق کشیده بشه. مصداقی شدنش هم از کجا شروع میشه؟ عرض کردیم نزدیکترین رابطه، رابطه های اخوت و ولایته، که اگر این رابطه های اخوت و ولایت به منصه ظهور برسد، نزدیکترین در حقیقت مسئله ظهور و نزدیکترین مسئله توحید تو ارتباطات مؤمنین با هم متجلی میشه، که این صف واحد باعث تجلی ولایت میشه، باعث ظهور ولایت میشه، که استدلال داره، روایات داره ایشالله. یعنی دنبال این باشیم که روابطمون رو چکار بکنیم؟ روابط رو محکم بکنیم. و این انتخابات خودش یه فتنه است، یه فتنه است، یعنی باعث نشه که روابط ما جدایی بیشتر بشه، بلکه باعث بشه که روابطمون محکم‌تر بشه. این هم کشش دارد که ما رو در مقابل هم قرار بده، هم کشش دارد که ما رو مستحکم تر کنه با اختلاف سلیقه ها. یعنی تحمل داشته باشیم اختلاف سلیقه ها رو، هم اون شاخی تنه ولایت تو وجودمون باقی بماند. در روایت بعدی میفرماید که از ابی بصیر عن ابی عبدالله اسم قال لو خرج حجت ما بعدو لانکره کثیر من الناس، کثیر من الناس. این در حقیقت منافی نیست که اون کسی هم ادعای قبول میکنن ادعاشون زیاد باشد، اما اغلب چکار میکنن؟ خب الان تو جامعه اسلامی، الان تو این دوره اگر ظهور بهاد محقق بشه تو بین مسلمی، آیا انکره او کسی رو من الناس یا نه؟ انکره او کسی رو من الناس تو همین دوره، حالا غیر از اون که در حقیقت غیر مسلمان ها در حقیقت اون چیز دیگری، اما خودتون مسلمان ها انکره او کسی رو من الناس. همچنان که وقتی که امام رحمت الله علیه یک در حقیقت پرده از ظهور رو ایجاد کرد به عنوان انقلاب اسلامی، انکره او کسی رو من الناس مقابله کردن، هرچند دلهای شیفته ای هم در سرتاسر جهان به او میل پیدا کرد. دلهای شیفته ای هم از مذاهب مختلف، از اهل تسنن، از مسیحیت به او گرایش پیدا کرد. این تعبیری که میکرد اونجا اون دیروز همه چیز میگفتش که وقتی که اومدن خونه این آقای زکزاکی رو 10 کیلومتر با حسینیش خونگو فاصله داشت، حسینیه رو که تیراندازی کردن و کشتن، وقتی که میخواستن برن خونه رفتن طرف خونه او، عده زیادی از اهل تسننی که جزء همسایگان و علاقمندان به او بودن جلو قرار گرفتن و کشته شدن. یعنی اونا که جلوی خونهش کشته شدن همه شیعیان نبودن. میگه آنچنان محبوب بود که به عنوان یه شیخ مستجاب و دعوه اهل تسنن میشناختنش و قبولش داشتن. لذا اومدن جلوش چیکار بکنن؟ اومدن جلوش سد ایجاد کردن که این در حقیقت تیراندازی به اون نشه. حاجب شدن و اینا کشته شدن. میگه یعنی اهل تسنن در اونجا کشته شدن در جلوی خونش، همه از شیعیان نبودن. اون نقل میکرد که مستندسازی بود که توی مسئله رفته بود و اونجا بود. و در این روایت شریف میفرماید که انکره کثیر من الناس لانه یرجع الیهم شابن. الان اگر امام زمان شاب بیاد یا جوان بیاد، چند نفر از ما ریش سفید ها حاضریم تمکین کنیم؟ هر کدوم از ما با مریدامون چیکار میکنیم؟ جدا میشیم، میگیم خب خیلی سخته ها. البته من جسارت نمی کنم به علمای بزرگوارا، حتما تمکین دارن و قبول دارن، اما انانیت های درونی ها خیلی زیاده. بله یه موقع ریش سفیدتر باشد، کهن‌تر از بقیه باشد، ممکن خود این یه فتنه است میفرماید، خود این یه فتنه است که شاب میاد حضرت، این یه فتنه است، آزمایشه که ببینه آیا اونایی که در حقیقت اظهار میکردن اینجا هم پاش وای میستن یا نه. میفرماید که لو خرج حضرت بعد و لانکره کثیر من الناس. چرا لانکره؟ لانه یرجع الیهم شابن، چون شاب میاد این در حقیقت انکارش میکنن. یعنی اگر کهن سال تر بود و پیر تر بود و در حقیقت این زودتر مورد قبول واقع میشد، اما اینم یه امتحان الهیه که شابن میاد. حالا غیر از این که شابن جهات متعدد دیگری هم دارد که در تعبیر بعضی از عبادات شابن موفقا، یعنی شابی که توافق تمام اعضا دارد، شابن موفقا یعنی شابی که در اوج توافق اعضا، توافق به اصطلاح اعتدال قواست، در اوج اعتدال قواست، لذا موفقا تعبیر شده به شابی که در اوج تعادله، یا شابی که در شاب بودنش به اون اوج کمال رسیده که حدود 40 سال میشه، که حدود 40 سال میشه شاب موفق، شابی که در اوج در حقیقت چی هستش؟ کمال جوانیست. لذا تعبیرات مختلفی شده برای شاب موفق که در روایت دیگری دارد که لو خرج حضرت لقد انکره الناس یرجع الیهم شابا موفقا، شاب موفق میاد که فلا یلبس علیه الا کل مؤمن اخذ الله میثاقه فی الذر الاول، که اونهایی که میثاق در اونجا، که اون میثاق میثاق زمانی نیست، اون میثاق میثاق زمانی نیست در ذر اول، فلا یسقط علیه الا کل مؤمن، در این روایت اخذ الله میثاقه فی الذر الاول، این روایت هم اومده. در روایت دیگری دارد که یکی از ببینید از امام صادق علیه السلام و ان من اعظم البلیه، از عظیمترین ابتلاعات، ان یخرج الیهم صاحبهم شابا. معلوم میشه خیلی سخته، خیلی معلوم میشه اون موقع چی هستن، همین شاب بودن باعث میشه زیر بار نرن. و هم یحسبونه، این که در این همه روایات تاکید شده که به صورت شاب میاد تا زمین سازی بکنه تا اون موقع انکار ایجاد نشه، ولی خیلی سخته که در حقیقت آدم تمکین کنه به کسی که از اون جوانتره، به خصوص تو نسبت هر چقدر انسان صاحب مقامتر و صاحب در حقیقت توجه بیشتری باشه، زیر بار رفتنش نسبت به کسی که جوانتره سخت‌تر میشه. لذا امیر مومنان علیه السلام چرا زیر بارش نرفتن؟ یکی از دلایلی بود که تو جوانی، ابوبکر شیخه، دقت میکنید؟ ابوبکر شیخه و این خلاصه. لذا گفتودن به بعضی و گفته بودن که آقا وقتی که به عنوان قائم مقام رهبری، به عنوان رهبری انتخاب شد بعد از امام، یکی رفتن پیش بعضی سه آیت کردن که آقایشون جوانه، گفته بود نگید یک بار ما از این مسئله تو تاریخ اسلام ضربه خوردیم، نذارید دوباره با همون حرف بر ما مسلط بشن. دقت میکنید؟ نذارید دوباره همون تکرار بشه که در حقیقت اینجا هم با هم این شاب، اگر خدای تعالی شاب بیرو در حقیقت اعتدال تام بده، اون در حقیقت تمام شرایط داشته باشه، شاب بودن که به اصطلاح مضر نیستش که، بلکه تازه شدت در حقیقت چی هستش؟ قوه و توان است. لذا اینجا امام صادق هستن به این من اعظم البلیه ان یخرج الیهم صاحبهم شابن، این از اعظم بلایا و ابتلاءات هست و هم یحسبونه شیخاً کبیرا. در روایت بعدی میفرماید که الان تمامش میکنیم که این فصل تمام شده باشد، که حدیث هشام بن صالح عن الصادق عن ابی عن جده قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که حجت از ولد من است، من اطاع ابو اطاعنی و من اصاب اصانی و من انکر غیبته فقط انکرنی و من کذبه فقط کذبنی و من صدقه فقط صدقنی. چون یه حقیقت واحد هستیم، الالله اشکو المکذبین لی فی امره. پیغمبر می فرماید من به خدا شکایت میکنم کسانی که تکذیب میکنن من رو در امر او، المکذبین لی فی امره، یعنی امر او امر منه، کسانی که اون رو تکذیب بکنن منو تکذیب کردن. بل جاهدین لقولی فی شأنه، اون چیزی که من میگم در مورد او رو قبول نمیکنن. ول مذلین الامتی علی طریقته و سیعلم الذین ظلموا ایام غلبا ینغلبون. یه روایت شریفی بود که میخواستم براتون بخونم، خودتون حالا رجوع کنین اگر هفته آینده عمری بود، اگر شد میخونم، در جلد 53 بهار صفحه 178 یه توقیعی که خرج الذی خرج فی من فی من ارتاب فیه، کسانی که در اون شک کردن، یه توقیعی است که این توقیع آمده، خیلی توقیع زیبایی است که چند تا بحث معرفتی دقیقم توش داره که دیگه امروز نرسیدیم، ان شاء الله اگر شد جلسه بعد اگر موضوع همین بود خدمت دوستان عرض می‌کنیم، تا اینکه آقای میلیون ازشون استفاده می‌کنیم. یه صلوات بر محمد و آل محمد بفرستیم.